آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. مرداد ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از سالن انتظامی نمایش جهان انزوا و رضا کوچک‌زاده طراح و کارگردان نمایش.
سلام، خوب باشید و همینطور پر انرژی همیشه.
سپاسگزارم، قطعاً انرژیمون رو با گفتگوی شما حفظ خواهیم کرد.
نشونم.
در ابتدای کوچک صدای شما رو پیشترها به عنوان مؤلف و پژوهشگر میشناختن، کتاب چاپ کردید و تألیفاتی داشتید. چی شد که سراغ متنی از نامی والاس رفتید؟
راستش پیش از اینکه این آمار رو شما داشته باشید، من کارگردان بودم. من در 8 سال دولت مفخم خانه‌نشین شدم و بعد در این که دیوانه نشم پژوهش کردم، صرفا برای اینکه امکان اجرا نداشتم. بماند که همه ما در فضای تئاتر اگر نفس میکشیم باید مرتب پژوهش بکنیم و باید مرتب دانشمون رو به روز بکنیم. تئاتر هنر زنده است و هر روز در حال تغییر هست و ما باید این تغییرات رو درک بکنیم که نمایشی مطابق پیشرفت بشر معاصر بسازیم.
بسیار عالی. چطور این متن رو انتخاب کردین؟ چه رویکردی داشتین از انتخاب این متن؟
من 3 سال پیش اینو کار کردم برای اجرای همگانی که نشد و سوق داده شدیم به سمت جشنواره مقاومت، به این امید که پس از جشنواره بلافاصله اجرای همگانی داشته باشه. تنها اتفاقی که نیفتاد اجرای همگانی بود، یعنی اونا سوء استفاده مطلق رو از این کار کردن برای جشنواره. بله، بخش بین الملل جشنواره مقاومت در اون بخش اجرا شد، کار هم انتخاب شد برای اجراهای خارج از کشور، اجراهای برون‌مرزی و خب همزمان شد با شورش‌ها و جنگ‌ها و ناامنی‌های منطقه، همزمان شد با گسترش داعش و همزمان شد با بیپولی فرهنگی جمهوری اسلامی و نتونست این اتفاق بیفته. 3 سال بعد از اون موقعیت، 2 سال و 10 ماه در واقع بعد از اون اجرای اول، ما داریم اجرای همگانی رو برگزار می‌کنیم.
اشاره کرد که تو جشنواره مقاومت حضور داشته این نمایش. به نظر شما حالا خارج از این که این جشنواره نمیخواد ویترینی باشه، مهمترین ویژگی این جشنواره فقط ضد جنگ بودنشه؟
اتفاقا جشنواره ضد جنگ نیست. اون جشنواره قرارش این هست که یه جشنواره جنگی باشه. به همین دلیل هم این کار که کمی نگرش متفاوتی به ماجرا داشت بایکوت شد و به همین دلیل که بایکوت شد اجرای همگانیش برگزار نشد. حتی در لیست داوری هم در واقع کنار رفت که دیده نشه و به نوعی به تماشاگر بگن که این نگاه رسمی ما نیست، و البته که نبود، این نگاه رسمی گروه بود.
بسیار عالی. جناب کوچک عزیز، نمایش جهان انزوا نمیخواد در واقع معطوف به عراق باشه.
بله.
جهان شمول هستش. آیا 3 سال گذشته هم این روی کرد داشتی؟ حالا با توجه به اتفاقاتی که هنوز در منطقه پیش نیامده بودش.
کمی با پنجره کوچکتر این اتفاق میافتاد. یعنی اونجا صرفا داشت اتفاقات سوریه رقم زده میشد. در این 3 سال جنگ های تازه‌ای اتفاق افتاد که نشون داد که ماجرای کتاب نخوان دنی که منجر به جنگ میشه در همه جای جهان و هر لحظه زندگی ما میتونه مرتب بارها و بارها تکرار بشه.
خب علاوه بر این که نمایش یک موضوع اعتراضی نسبت به جنگ داره، صحبت شما رو حالا من پی میگیرم، نخواندن کتاب هستش. کدوم یکی از این دو موضوعات، یعنی کتاب نخواندن و همینطور ضد جنگ بودن و اعتراضش نسبت به جنگ، در این نمایش موضوع اصلی است و کدوم یک موضوع فرعی هستش؟
هر آنچه که روی صحنه مطرح میشه اصلی هست. حتی یه پر پرنده موضوع اصلی اینجاست. ما چیزی به عنوان
پیام اصلی نمایش،
پیام، من با پیام خیلی سر و کار ندارم، خیلی هماهنگ نیستم. شما وقتی سیب میخوری به ویتامین ایش فکر نمیکنی، کجای این سیب نهفته ویتامین سیش فکر نمیکنی. شما سیب رو میخوری، لذت میبری، ویتامین رو بدن دریافت میکنه. ما کارمون پیام رسانی نیست. آن چیزی که در نمایش، هر آن چیزی که روی صحنه هست، یعنی آن چیزی که مفهوم میزانسن دی میز آنسن، هر آن چیزی که روی صحنه هست، نکاتی هست که در نمایش ما میخواستیم بهش بپردازیم. حتی اگر اشتباهی دیده میشه، این اشتباه رو حتما در واقع در دایره دیدگان ما اتفاق میفته، حتی اگر سهوی باشه ناخودآگاه در جهان ما داره تعبیر میشه. این هست که همه اینها تبدیل به نشانه هایی میشه که اون جهان رو منتقل بکنه. اون جهان همه اینها رو در خودش داره، بدون هیچ اولویتی، بی هیچ اولویتی همه اینا هست. البته که در پایان تو ذهن مخاطب وقتی جمع‌بندی میشه متوجه میشیم که کتاب نخوندن‌های ماست که داره به جنگ تبدیل میشه، کتاب نخوندن‌هایی که ناآگاهی میاره و جهل همه جنگ‌های جهان رو رقم زده.
بسیار عالی. جناب کوچک‌زاد عزیز، آقای فرهاد مهندس‌پور به عنوان مشاور در این اثر همراه شما بودن، در چه بخش‌هایی به شما مشاور دادن؟ حالا در بخش دراماتورژی اثر بوده، چون تا اونجایی که حالا من اطلاع دارم گویا اثر مونولوگ بوده که تبدیل شده به در واقع دو کاراکتر، یا در جای دیگه به شما مشاوره دادن؟
نه، راستش فرم کار با همکاری دوستان در طول تمرین‌ها به دست اومد. مشاوره آقای مهندس‌پور عزیز یه جور پشتگرمیه برای ما، یعنی الزاماً یک مورد یا دو مورد نیست که بگم این مورد رو آقای مهندس‌پور گفته. آقای مهندس‌پور سالها در واقع استاد من بودن، از نگرششون استفاده کردیم. پیش از اینکه اصلا من این متن رو انتخاب بکنم، شاید نگرش ایشون روی من تأثیر گذاشته و به من دیدگاهی داده که این متن رو انتخاب کنم. و پیش از همه اینها این نگرش مفهوم‌گریز در واقع فرم محور شاید از ایشون میاد، چون در دل ما کاشته شده، در دل شاگرداشون هست و داریم میکوشیم که اون جنبه اصلی که فرهاد مهندس‌پور دوست داره رو گسترش بدیم و اون تئاتر سالم هست، تئاتری که بی هیچ شیله پیلهی بتونه ارتباط ویژه‌اش رو با تماشاگرش برقرار کنه، بی هیچ کلکی بتونه با تماشاگرش صادقانه صحبت بکنه و بی این که با احساسات گرایی بخواد اذیتش بکنه رابطه خودش رو برقرار کنه و جهان خودش رو منتقل
شما
بکنه.
شما در سبک اجرایتون احساسگرایی مد نظر نداشتید؟
اصلا.
و حالا من دوباره اون سوال خودم برمیگردم که نمایش مونولوگ بوده،
بله.
هدف شما این که دو کاراکتر اضافه کردید؟
اینو برای اولین بار دارم میگم شاید
در خصوص این نمایش،
در مورد این نمایش، یعنی ما یه چیزی رو ساختیم، الان که ازش فاصله داریم میگیریم دارم ازش حرف میزنم، یعنی میخوام بگم که شاید با این هدف ساخته نشده، الان دارم در موردش حرف میزنم. در جهان کنونی الزاماً تنهایی مساوی یک نفر بودن نیست. همه ما تو کانال‌های تلگرام و اینستا و اینا با همین به نوعی، ولی خودمون داریم احساس میکنیم که تنهاییامون گسترده در شده. به نظرم یک شکل از تنهایی که در کنار هم باشیم اومد، ما همه در کنار همیم ولی تنهاییم.
جلوه
معاصر این ماجرا در واقع به نوعی مد نظر بود و البته کار فرمالیستی که داشت با ما انجام میداد.
شما تو صحبتاتون رابطه بین در واقع جنگ و کتاب نخوندن و پرداختید. حالا به نظر شما تراژیک جنگ یا کتاب نخوندن؟ اگه بخوایم بین از این دوتا تو یک جامعه تراژیک ترینش کدوم هستش؟
قطعا از ریشه ها شروع میشه، یعنی کتاب نخوندنه که به جنگ منجر میشه. به نظرم میرسه که انقدرها کشته شدن آدم ها تراژیک نیست که جهالتشون تراژیکه. اینشتن یه جمله بسیار بسیار عالی داره، میگه که دو چیز در جهان بیکران است، یک کهکشان و دوم جهالت آدمی. این واقعا بیمرزه. گالیله میگه که جهالت ما بی حد و اندازه است، بکوشیم اندکی در زندگیمون ازش بکاییم. اگر رو اندک کاسته بشه، گالیله‌ای که آفریده میشه هرگز اهل جنگ نیست. گالیله ستیز میکنه ولی اهل جنگ نیست، به هیچ جنگی کمک نمیکنه. نیوتن به هیچ جنگی کمک نکرده، اینشتین توی هیچ جنگی نبوده. هر وقت ما آگاهی سراغمون اومده از جنگ فاصله گرفتیم. آخرینش همین برجام بود، میتونست پیش از این به جنگ بیانجامه. اندکی آگاهی و اندکی خرد، اندکی پیدا کردن راهکار مناسب جلوگیری کرد از یک جنگ بزرگ منطقه‌ای. کاری ندارم به جایگزیناش و داعش و فلان و اینا که داره اطرافمون اتفاق میفته و اونها از جهالت مطلق داره نتیجه میگیره.
در این نمایش از اشعار شاعران عرب استفاده کردیم و آمریکایی.
بله.
حالا فکر کنم بخش از دراماتورژی بود که خودتون بر در واقع نمایشنامه اعمال کردید.
بخشیش بله، ولی بخشیش هم در متن نهفته شده. خب برای اینکه نائومی والاس اساساً یک شاعر و نمایشنامه نویس معاصر آمریکایی هست.
این شاعرانه کردن فضای نمایش چقدر دراماتیک کردنش موثر بوده؟
اینطوری میتونم بگم که بخش هایی رو که به کلام در نمی اومد ما شاعرانش کردیم. یعنی شعر مسئولیتی رو پذیرفت که جمله ها نمیتونستن، نثر نمیتونست بپذیره. چیزهایی رو که ما نمیخواستیم بگیم انگار با شعرها بیان کردیم. و البته که من دیوانه شعرم، وقتی شعری خود من هر جایی که شعر شنیده، شعری خوانده میشه سحر میشم. نمیتونم، اگر شعر خوب خوانده بشه سحر میشم، اگه صدای شاملو باشه نمیتونم راه برم و این با تمام وجودم دریافتش میکنم. ناخودآگاه شاید از ماها هم اومده، ولی خب طبیعتا بچه های بازیگر هم بی تاثیر نبودن روی این قصه. اگر خوب بیان نمیکردن قطعا من حذفش میکردم.
برای رضا کوچکزاده المان کبوتر چه مفهومی داره؟ اینکه در دیالوگ های بازیگران میبینیم که در اون جریان سیال ذهنشون مدام دارن به اون میپردازن با خاطرگوییشون، برای خود شما چه مفهومی داره؟ حالا یه کبوتر نزدیکتر معنیش همون صلح هستش.
ببینید در تمام این نمایش هیچ چیزی به عنوان نماد مطرح نمیشه، بنابراین نمیتونیم کدگذاری اینطوری بکنیم. همه اینا نشانه هاییه که هر لحظه نشانه ها تغییر میکنه و از سطحی به سطح دیگه حرکت میکنه. کبوتری که نمایش اوایل در موردش حرف زده میشه، وقتی به سمیر صبور میرسه شما یه چیز دیگه ازش دریافت میکنید، وقتی به کتفاک میرسه یه چیز دیگه ای میشه و مرتب در حال این بار با پاپا میمونه، مرتب در حال تغییر شکل دادنه و این جاذبه ماجرا هست. جهانی رشد میتونه بکنه، جهانی میتونه زنده باشه که این تغییر رو در خودش بپذیره. اگر به المان فکر بکنیم، اگر به نماد فکر بکنیم، وارد یک جهان مرده میشیم که حاضر به تغییر نیست، مثل چراغ راهنمایی.
لحظه رو چجوری تماشاگر معنا کنه برای خودش؟ لحظه یعنی نمایشی و که از کبوتر، یعنی هر لحظه ممکنه اون کبوتر یک معنایی میده.
بله.
داشته باشه،
یک فضایی ممکنه داشته باشه. من حالا خیلی به معنا کاری ندارم، یک فضایی ممکنه داشته باشه. فضا در اون ترکیب شکل میگیره، در ترکیب نگاه ها، سکوت ها و حتی یه حرکت کوچولو. توی این هاست که نهفته است. نمیتونی از اون بکشی بیرون و جدای از اون بگی که این به چه معناست. ادبیات در واقع حالا یه کم نسبت وارونی داره، شما میتونی برای یه واژه چند تا معنی داشته باشی، اما همون ادبیات هم بهت نمیگه این واژه مطلقا همین معنا رو داره. کار کرد و کاربرد واژه در جمله هست که نشون میده به ما که این واژه یعنی چی.
من سوال پایانیمو در مورد اون تکنیک ویدیو بک پروژکشنی که به کار بردین که در واقع همون کتباکی بود که خودتون اشاره کردید و در ادامه میبینیم تماشاگر در نقش اون تماشای کتواک کاراکترها هستش. تماشاگر رو من احساس میکنم در مقام قضاوت قرار دادید، قرار است کتواکی رو قاضیگری کنه. حالا خودتون میخواستم توضیح بدید در این خصوص.
جالب نظرتون. من یا گروه قطره وقتی یه نمایشی رو میسازه خیلی تفسیرش نمیکنه، خودش دوست داره که نظرها رو ببینه که دیگران چه دریافتی یا چه حسی رو در واقع در خودشون گسترش دادن و ازش لذت بردن یا نبردن. این هم میتونه باشه، ولی هیچ چیز اینجا نمادین نیست. اگر با این نگرش سراغ نمایش بیایم شاید خیلی از مسائل حل بشه. با همه شاید دقتی که فکر میکنید که الان توی اجرا نهفته هست، هیچ چیز برای نماد ساخته نشده. اگر به جهان نشانه‌ای توجه بکنیم، اگر به نظام نظام‌ها که تئاتر در واقع الگوی اصلیش هست توجه بکنیم، متوجه میشیم که میتونه هر مفهومی رو با خودش بیاره و البته یک سری چیزهایی رو که قابل گفتن نیستن. این رو به این معنا نیست که میگم که نمیخوام بگم. اگر میتونستم این جمله رو به شما بگم که چرا، قطعا این صحنه رو نمیساختم. یعنی این صحنه یک ما به ازای ترکیبی هست از زندگی سه ماهه‌ای که ما و گروه با هم دیگه داشتیم. ممکنه که اگر این زندگی نبود، اگر یک فرمان دیکتاتور مهابانه یک کارگردان بود، این لحظه شکل نمی‌گرفت. ما با هم نفس شدیم، زندگی کردیم و کارو ساختیم و بعد در نهایت تصاویر بهش اضافه شده. این در واقع حاصل یک بخش پنهان این نمایش است که در تمرینای ما گذشته و کم و بیش تماشاگر ازش ناآگاهه. یک جور دیگه‌ای حالا روی صحنه اومده.
ممنونم از شما. من سوالام اینجا تموم شد. اگه ناگفته‌ای باقی مونده میشه؟
نه، ناگفته‌ای نیست. البته که همه گفته‌ها رو خود نمایش داره. اصلا صحبت‌های منم زائده. اگر کسی نمایش رو ببینه خودش چیزهایی رو دریافت می‌کنه که شاید من هم دریافت نکرده باشم. ولی یک نکته‌ای در انتخاب و در واقع دیدن نمایش وجود داره که این روزها خیلی مبتلا به هممون هست. این روزها شنیدم که حدود 108 یا 110 تا نمایش هر شب روی صحنه‌های تهران داره اجرا میشه. چی باید کمک بکنه به انتخاب نمایش بهتر؟ و اون نمایش بهتر باید چه کار بکنه برای تماشاگرش؟ اینا پرسش‌هایی که ما مرتب با خودمون و با گروهمون داریم. چی مسئول پرورش و رشد تماشاگر هست؟ کی حاضر مسئولیت بپذیره که ذائقه تماشاگر رو رشد بده، آگاهیش رو رشد بده؟ شما وقتی به تماشاگر فیلمی از کرانینبرگ نشون میدید یا فیلمی از کوروساوا نشون میدید یا فیلمی از کیاروستمی بزرگ نشون میدید، یاد میگیره چجوری نگاه بکنه. ولی وقتی چارخونم نشونش میدید، یاد میگیره چجوری نگاه بکنه. ما داریم تماشاگرمون رو تربیت میکنیم به نوعی. بنابراین به نظرم میرسه که رسانه ها تو این بخش باید خیلی مهم کارشون رو انجام بدن. اونها هستن که به ما میگن از بین 180 کار کدوم رو میشه انتخاب کرد، کدوم احترام یا اعتماد ما رو میتونن جلب بکنن. این مهمترین کار ویژه رسانه هاست که متاسفانه توی تبلیغات پوشالی الان اینها غرق شده. یعنی هر سالونی که بزرگتره ستاره داره یا با کلک های روزمره سر و کار داره، مثل چه میدونم موسیقی فلان پخش کردن، آدم فلان آوردن روی صحنه، تیزر فلان تو تلویزیون شهری پخش کردن، ظاهرا برد در واقع رسانه‌ای با اونهاست. به نظرم یک رسانه فهیم اونه که انتخاب بکنه، نه انتخاب بشه برای اینکه مسیر دیگران رو صاف کنه. اون باید انتخاب بکنه و به تماشاگرش الگو بده، خط بده که کدوم نمایش قابل دیدنه و کدوم نمایش هست که به تماشاگر احترام میذاره. حتی اگر تو سالن کوچیک باشه. دوست من حمید پورآذری اساسا سالهاست که تو سالن‌های تئاتر اجرا نمیره. آیا اون کار قابل دیدن نیست چون سالن تئاتر نیست؟ اگر رفتیم توی نمایش سر پا بودیم، نباید نمایشو ببینیم چون که به ما صندلی ندادن؟ اینها چیزایی که به نظرم باید رسانه‌ها روش کار بکنه و امیدوارم تیوال این کمک فرهنگی و خارج از دریافت‌های مالی و در واقع اقتصادیش انجام بده که بتونه روی فرهنگ تماشاگران ما تأثیر بذاره. ما از اون زمانی که کانون پرورش فکریمون و کارویژه‌هاشو از دست دادیم، تماشاگر پرورش دادنمون رو هم از دست دادیم. اون زمان کودکان یاد می‌گرفتن از کودکی که چی بخونن، چی ببینن و به چی ها گوش بدن. ما سالهاست که در واقع کانون رو نداریم در این نقش. کانون کارویژه‌هاشو از دست داده. برای همین هممون اهل مطالعه نیستیم به نسبت آدمای گذشته‌مون. و در پایان این کار اساساً یک تقدیمی کوچیکی هست برای محمد چرمشیر، صرفاً به این دلیل که محمد چرمشیر بیش از همه ما کتاب میخونه و بهش عشق میورزه.
خب اجرای فکرم 20 شبتون رو شما تقدیم کردن به محمد چرمشیر.
بله، هر شب.
من با اجازه رضا کوچک‌زاده عزیز این آوا رو تقدیم میکنم به احمد شاملو.
حتماً.
که 2 مرداد سال روز درگذشتش
و امروز در اجرای ما هم یادی از صدای گرم و خاطره ایشون هم شد.
شعر نمیمیرد.
حتما.
با رضا کوچک‌زاده عزیز بودیم پس از نمایش جهان انزوا. از حضورشون در این آوا بی‌نهایت سپاسگزارم. براشون آرزوی سلامت دارم. امیدوارم که موتورشون که الان روشن شده دیگه خاموش نشه.
مرسی، پیروز باشید و امیدوارم که دیگه پژوهش نکنم چه بیشتر منو به عنوان کارگردان بشناسن.
سپاسگزارم دوستان زیبای من آریا راقبه کنین. تا هوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.